که منطقه خودمون در غرب آسیا هم در واقع امریکای لاتین در آفریقا در اقصا نقاط دنیا این مواجهه در واقع نظام سلطه با موضوع مقاومت و محور مقاومت رو داریم مشاهده میکنیم. این که آقای مادورو تأکید میکنن بر الگوگیری از شخص و شخصیت و تفکر رهبر معظم انقلاب در واقع تأیید و تأکیدی هست بر این که این راه و این مسیر در واقع بی‌محابا نیست و مبتنی بر یک اعتقاد قوی و مبتنی بر یک تفکر ارزنده هست که در ادامه هم توضیح میدن. میگن ما نه تنها در این مواجهه قرار گرفتیم بلکه در فضای همین تحریم ها و در واقع نابسامانی هایی که غربی ها یعنی امریکایی ها علیه ما انجام دادن ما عملا پیشرفت هایی رو داشتیم. یعنی به این نقطه اونها رسیدن که اتفاقا فضای تحریمی که اونها دارن تحمل میکنن خودش میتونه بستری و فرصتی باشه برای بروز پیشرفت های داخل کشور. این نکته به نظرم کلید واژه اصلی صحبت های آقای مادورو در این مصاحبه بود.
بسیار عالی. و این که خب رهبری در کشورهای اروپایی بتونه با این در کشورهای اروپایی و آمریکایی بتونه با این جسارت و جرأت چنین موضوعی رو بهش اقرار بکنه و مطرح بکنه شاید کمتر مشاهده شده و ملاحظه شده و شنیده شده. این در حالیه که خیلی از رهبران کشورهای دیگه هم گاهی در حاشیه صحبتاشون اشاره به این موضوع کردن. مهمترین ملاک ها و معیار ها و نکاتی که باعث شده که حالا آقای مادورو اینقدر شفاف به این موضوع بپردازن و این موضوع رو در یک شبکه بین المللی مطرح کنن فکر کنید چه محورهایی؟
ببینید طبیعتاً فطرت انسان ها همیشه گرایش به آزادی خواهی، گرایش به در واقع جوانمردی و روحیه استکبار ستیزی و ظلم ستیزی داره. این طبیعی هست که افراد در اقصا نقاط دنیا به این روحیه و به این مسیر گرایش پیدا میکنن. اما طبیعتا ما معمولا در میان سیاستمداران یا حکمرانان در سراسر دنیا به واسطه بحثایی که پیش میاد در رابطه با حفظ قدرت و حفظ جایگاه خودشون معمولا سران یا سیاستمداران در این سطح چنین در واقع با تجری اعلام موضوعاتی از این دست رو نمی کنن. این نشون میده که اولا آقای مادورو از یک اعتقاد قلبی به اون چیزی که داره میگه برخوردار، یعنی در حد یک شعار نیست، چون هزینه های این چنین صحبتی رو کاملا برش اشراف داره. یعنی میدونه که وقتی به صراحت از رهبر جمهوری اسلامی ایران این چنین یاد میکنه، اون هم در حیات خلوت ایالات متحده یعنی در امریکای لاتین، که هر آن امریکایی ها هر بلایی رو که بخوان به سر ونزوئلا بیارن کما این که فعلا آوردن میتونن این کار رو انجام بدن. حتی ایشون در مصاحبهش داره میگه که آقای الیوت آبرامز نماینده ویژه ترامپ با وقاحت با همسر ایشون تماس گرفته بوده و بهش گفته بوده که تو طلاق بگیر ما تامینت میکنیم.
بله.
یعنی در یک چنین شرایطی وقتی ایشون یه همچین صحبتی رو علنی و از یه شبکه پربیننده مثل المیادین اعلام میکنه، در واقع نشون دهنده اون اعتقاد قلبی و باور قلبی هست که پیدا کرده و این در واقع بیانگر این هست که نفوذ تفکر و گفتمان و پارادایم انقلاب اسلامی اساسا دیگه حد و مرز نمیشناسه. و این که ما میبینیم نظام سلطه تمام تلاش خودش رو میکنه تا تفکر انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف و در حوزه های مختلف براش محدودیت ایجاد بشه به خاطر نگرانی از همین موضوعات هست. و طبیعتا شما میدونید که وقتی رهبر یک کشور چون این اعتقاد و عقیده‌ای داشته باشه طبیعتا مردمش و پیروانش هم به همین سمت و سو به پیش خواهند است و این در واقع عمق نفوذ کلام و معنویت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو در واقع داده نشون میده در سراسر.
درود بر شما. البته که نمونه های عینی این اتفاق رو قبلا بارها و بارها دیدیم، هم در بحث بیداری اسلامی که در منطقه اتفاق افتاد، الگوی خیلی از کشورها جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران، و بعد هم مسیری که در راه رسیدن به آزادی رهبری معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها تبیین کردند، و اون نامه‌ای که به جوانان اروپایی ایشون مرقوم فرمودند و چقدر در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مختلف رسانه‌ای دست به دست شد و چقدر مورد استقبال جوان‌های اروپایی قرار گرفت. اینها نشان دهنده اینه که این موضوع بارها و بارها تکرار شده و قطعاً از این به بعد هم تکرار خواهد شد. خیلی ممنونم آقای قادری، روز خوبی داشته باشید، زنده باشید، خدا نگهدار. متشکرم. اگر مایلید که بشنوید ما رو، یعنی برنامه رویداد رادیو گفتگو رو و همه برنامه‌های شبکه رو و در زمان پخش این برنامه فرصت و زمان و امکان شنیدن برنامه رو ندارید، حتما میتونید از طریق نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون هر ساعت از شبانه روز که مایل بودید و فرصت داشتید شنونده برنامه‌های ما باشید. کافیه وارد وبسایت ایران صدا بشید به آدرس iranseda.ir، از اون طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه نصب بفرمایید و در 24 ساعت شبانه روز ما رو بشنوید. دوازده و 36 دقیقه است به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو و برنامه رویداد.
با سخنگویان
روز شما بخیر باشه. با اعلام ساعت 12:37 از برنامه رویداد بریم به بخش با سخنگویان و در بخش با سخنگویان گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای محمد عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای عباس‌زاده سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
من سلام عرض می‌کنم خدمت به محضر همه ملت ایران، عرض ادب و ابراز احترام و همچنین عرض خدا قوت به شما عزیزانی که در این رسانه صمیمی و گرم تلاش می‌کنید. ضمن من محمود عباس‌زاده مشکینی هستم.
جناب آقای درود بر شما، جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی. آقای عباس‌زاده منتظریم که از زبان شما بشنویم در خصوص سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی هایی که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص برحال مذاکرات وین به ویژه در دور هشتم صورت گرفته که الان دیگه داغ‌ترین بحث سیاست خارجی ماست.
بله، امروز خوشبختانه امروز دوشنبه قرار بود دور هشتم مذاکرات شروع بشه و ما در این مذاکرات خوشبختانه یه قدم به جلو هستیم.
بله.
و پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی ایران به صورت کتبی ارائه داده بود به عنوان دستور کار تیم مذاکره طرف 4+1 پذیرفت بعد از 2 هفته مقاومت.
بله.
و خوشبختانه اونجایی که برای ما اولویته و ما اصرار داریم اول بحث بشه و تعیین تکلیف بشه بحث رفع تحریم هاست، چون در برجام اینا تعهد کرده بودن تحریم ها رو بردارن، خلف وعده کردن، به تعهداتشون عمل نکردن و مقدمه ورود مباحث جدید اینه که اینا به تعهداتی که قبلا دادن و امضا کردن عمل کنن. پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران همینه که اول موضوع رفع تحریم ها بر اساس سند برجام روشن بشه، تعیین تکلیف بشه، بعد ورود به سایر مباحث بکنیم و این برای جمهوری اسلامی ایران یک پیروزی است و اینکه تصمیم گرفت ارادش رو تحمیل کرد به طرف و این اراده این قانون و بزرگترین اساسی ترین مطالبه مردم ایران میشه گفت که است.
بله. و اینکه کمیسیون امنیت ملی چقدر میتونه کمک بکنه به پیشبرد اهداف ما در طول مذاکرات، چون آنچه که حالا در بخش قبلی هم که در این خصوص گفتگو داشتیم من عرض کردم، نگاه و نظر مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران و البته تیم مذاکره کننده بوده و هست اینه که همچنان کشورهای غربی و آمریکایی اگر قرار مذاکراتی اتفاق بیفته و پیش بره، قدم اول اینه که برگردن به آنچه که در برجام متعهد شدن. حالا این با توجه به روی کردی که غربی ها پیش گرفتند و گاهی خواسته های بیش از آنچه در برجام مطرح شده بود مطالبه کردن، میخوام دونم که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی چقدر میتونه کمک بکنه به این که ما به اون هدف هایی که در برجام و مذاکرات درش طراحی کرده بودیم و پیش بینی کرده بودیم دست پیدا بکنیم.
ببینید، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بخشی از مجلسه،
بله،
که نمایندگانش مستقیما توسط مردم انتخاب میشوند.
بله.
یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نمایندگی از مجلس نظارت میکنه بر دیپلماسی خارجی، روابط خارجی و مذاکرات.
بله.
و هم در اثنای مذاکرات هم در پایان هر دور از مذاکرات مسئولین مذاکره کننده تشریف میارن تو کمیسیون، ریز مباحث رو برای نمایندگان مردم توضیح میدن و گزارش میدن و به هر سوالی پاسخ میدن و هر پیشنهادی را هم میشنوند و پیشنهادات بحث میشه و اونایی که منطقی است خب اونا میپذیرند و مبنای عمل قرار میگیره. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمک اساسی کرد،
بله،
برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران و منافع ملت ایران در گفتگوها. سال گذشته ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشنویس یک قانونی رو تهیه کردیم تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی و این قانون ضمانت اجرایی دقیقی هم داشت، یعنی دولت مکلف شد که در حوزه تکنولوژی هسته‌ای ارزم به حضورتون در بحث غنی سازی، نصب سانتریفیوژهای جدید، ذخیره مواد یه کارایی بکنه.
بله.
و برجام رو یک طرفه دیگه اجرا نکنه، به ویژه اون چیزایی که داوطلبانه پذیرفته بود.
بله.
و خب طبیعتا در یک سال گذشته ما پیشرفت‌های بسیار چشمگیری در این حوزه داشتیم.
بله.
و اون پیشرفت‌ها هست، اون دستاوردها هست که الان برگه برنده مذاکره کنندگان ما هست.
این پیشرفت‌ها یعنی شامل چیه؟ شامل پذیرش طرف‌های غربی از همون شرایط قبلی است؟
این پیشرفت‌ها هم در میزان ذخیره مواد غنی شده است.
بله.
هم در بحث درصد غنی سازی که ما در حد 60% هم داشتیم.
بله.
و هم در بحث نصب و استفاده از سانتریفیوژهای با ظرفیت بالا.
بله.
یعنی هم در ذخیره، هم در میزان غنی سازی، هم در بحث سانتریفیوژها. خب طبیعتا اینا یک دستاورد ارزشمندی است که ما در یک سال گذشته عملا داشتیم و اینا برگه های برنده ایماست. اینی که
آقای عباس‌زاده آنچه که در خصوص میزه
اینی که غربی ها پیش قدم شدن برای مذاکره،
بله،
بعد از خارج شدن امریکا از برجام و خواستن برگردن،
بله،
دست از پا دراستر برگردن و مجبور شدن برگردن، دلیلش هم این دستاوردها بود.
من الان سوالم به طور شفاف اینه، شما الان اشاره کردید که ما در طول یک سال گذشته در خصوص ذخیره سازی اورانیوم و مسائل اینچنینی پیشرفت‌هایی داشتیم. این پیشرفت‌ها آیا منطبق بر همون توافقی است که ما به عنوان برجام امضا کردیم و به نتیجه رسیدیم، یا چیزی فراتر و خارج از اون توافقه؟
این پیشرفت‌های ما کلاً در چارچوب پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
بله.
لکه ما در برجام برای ایجاد اطمینان در طرف مقابل،
بله،
یه سری محدودیت هایی رو پذیرفته بودیم، محدودیت هایی که کار در اون حوزه حق ما بود بر اساس پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی. یعنی ما بیش از تعهداتمون،
بله،
که با آژانس داریم یک تعهداتی در برجام پذیرفته بودیم برای ایجاد اعتماد در حریف.
بله.
خب به صورت مقطعی انجام بدیم.
خب
بنو یک طرف اجرا کردیم، ولی حریف در مقابل این رفتار ما، این کوتاه آمدن ما از حدمون،
بله
قرار بود حریف هم چیکار کنه؟ تحریم ها رو برداره. خب حریف تحریم ها رو برداشت، مجلس خب اومد قانون تصویب کرد، گفت دولت شما این محدودیت ها رو در برجام قبول کردید در مقابل اون محدودی، اون تعهدات غربی ها،
بله
اون به تعهدات خودشون عمل نکردن. حالا شما چرا نشستید یک طرف عمل میکنید؟ خب برید دنبال کار، چون شما هم کار خودتون رو بکنید در چارچوب همون قانون، در چارچوب پادمان های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. خب ما رفتیم در اون حوزه در چارچوب کار کردیم، ما همه کارامون در چارچوب قانون و پادمان های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
یعنی آنچه که
بود تعهداتشون عمل نکردن. خب ما چیکار میکردیم؟ ما اومدیم گفتیم آقا این محدودیتی که خودتون پذیرفتید در برجام، چون طرف به تعهدات برجامی خودش عمل نمیکنه، لزوما شما نباید همیشه بالاخره همینجوری ادامه بدید. خب این اتفاق افتاد، اون محدودیت برداشته شد، به سرعت ما پیشرفت داشتیم در این زمینه و اونا دیدن که نه دیگه این حنا از اون حناها نیست،
بله
و دست از پا درازتر اینا پیشنهاد به تعبیری مذاکره دادن. خب ما اهل مذاکره، ولی در مذاکره منطق داریم.
بسیار.
مذاکره با محاکمه فرق میکنه.
درود بر شما.
مذاکره یعنی احترام متقابل و تامین منافع متقابل.
بله.
اگر منافع متقابل تامین نشه، خب طبیعتا ما زیر بار توافق بد نمیریم. ما دنبال توافق خوب هست. امریکایی ها میخوان برای ما توافقی تعمیر کنن که برای ما بد باشه، برای اونا خوب. برای ما محدود کننده باشه، برای اونا خوب. خوشایشی در اقتصاد ما باز نشه، تطهیلی در اقتصاد ما درست نشه با اون توافق.
بسیار.
ما توافق میکنیم که دست ما بازتر بشه. اگه قرار توافقی بکنیم که دست ما بسته تر بشه، اون دیگه توافق نیست.
همینطور. خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده مشکینی عزیز.
خواهش میکنم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
متشکرم.
زنده باشید. در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. از شما خواستیم به ما بفرمایید که دیدگاه شما درباره افزایش یارانه نقدی چیه؟ گزینه اول به وضع موجود کمک میکنه، گزینه دوم برای بلند مدت کمکی نمیکنه. 0937 چهار رقم آخر 4340 نظرش این بودی که به وضع موجود کمک میکنه این یارانه ها، و البته 0936 چهار رقم آخر 7289 گفتن در بلند مدت نمیتونه کمکی بکنه. 913 چهار رقم آخر 6022 هم گفتن در بلند مدت نمیتونه کمکی بکنه. 912 5479 گفتند که به وضع موجود کمک میکنه. 913 چهار رقم آخر 8624 هم گفتن به وضع موجود کمک میکنه. 915 چهار رقم آخر 3512 هم گفتن به وضع موجود کمک میکنه. شما هم بفرمایید که به نظر شما درباره افزایش یارانه نقدی، بفرمایید که آیا گزینه یک به وضع موجود کمک میکنه یا خیر، گزینه دو بفرمایید که آیا برای بلند مدت میتونه کمک بکنه یا خیر. سامانه پیام کوتاهمون 30,010,35. شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز و در هر شرایط شنونده ی رادیو گفتگو باشید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا. دوازده و 49 دقیقه و 49 ثانیه از شما رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. اما میخوایم در این بخش مروری بکنیم آخرین تحولات یمن رو و در خصوص دست برتر ارتش و کمیته‌های مردمی یمنی در نبرد فرسایشی علیه ائتلاف سعودی گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر هانی‌زاده سلام به شما، روز بخیر.
خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر هانی‌زاده، سخنگوی نیروهای مسلح یمن خبر آزادی تقریبا کامل استان الجوف یمن رو اعلام کردن و گفتن نیروهای مسلح یمن در صدد انتقال به مرحله جدیدی از مقابله مشروع با دشمن هستن. از زبان شما بشنویم در خصوص تحولات یمن، اتفاقات خیلی خوبی در روزهای اخیر در یمن افتاده.
بله، خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با گذشت نزدیک به 7 سال از جنگ ظالمانه عربستان و ائتلاف سعودی علیه مردم یمن، شرایط میدانی الان به سود انصار الله و ارتش یمن و نیروهای انقلابی تغییر کرده.
بله.
عربستان سعودی علارغم برخورداری از یک پشتوانه بین المللی و حضور 14 کشور در ائتلاف علیه مردم یمن و هزینه کرده 350 میلیارد دلار در طول 7 سال گذشته،
بله،
نتوانست یک دستاورد میدانی برای خود داشته باشد و الان با گذشت 7 سال ابتکار عمل میدانی در دست نیروهای مسلح یمن هست. الان شهر استراتژیک الحدیده و همچنین شهر معرب و الجوف،
بله،
آزاد شدن بعد از 5 سال که در اشغال نیروهای ائتلاف بوده. همین روز گذشته بود که نیروهای یمنی 3 موشک بالستیکی به سمت منطقه الجازان عربستان پرتاب شد و بخش مهمی از نیروهای زرهی ارتش عربستان و نیروهای ائتلاف در جازان منهدم شد و این هم نشان می دهد که عربستان سعودی در حال شکست از نیروهای مردمی یمن هست. روز گذشته جنرال ترکی المالکی در یک نمایش رسانه‌ای مضحک که مورد تمسخر رسانه‌های غربی قرار گرفته، با نشان دادن فیلم‌های مدعی شده که حزب الله و نیروهای ایران در فرودگاه صنعا به نیروهای انصار الله کمک می‌کنن، ولی هیچ سند قابل قبولی ارائه نداد.
بله.
و این سخنگوی ائتلاف سعودی هیچگاه در واقع در صدد گفتن حقایق و اینکه اعتراف به شکست هست اعلام نکرد و تنها به اتهام‌زنی های رو علیه ایران و حزب الله صورت گرفت از سوی جنرال ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی. و در حقیقت الان عربستان در موضع شکست و عقب نشینی هست و سعی میکنه که از طریق فرافکنی به نوعی مدعی بشه که ایران در پیروزی های اخیر نیروهای مسلح یمن نقش داشته، و در حالی که خود مردم یمن بعد از گذشت 7 سال الان به خود اتکایی نظامی رسیدن و میتونن با پرتاب موشک‌ها و پهپادهای دور پرواز میتونن که در واقع معادله میدانی رو به نفع مردم یمن تغییر بدهن.
بسیار. یه نکته ای که پالا حضرت عالی هم تلویحاً در فرمایشاتون بهش اشاره کردید، این جنگ برای عربستان یک جنگ فرسایشی شده و آنچه که مهمه اینه که در آغاز این جنگ بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی در کنار عربستان بودند و رفته رفته به مرور اونها وقتی پی بردن به اینکه هیچ نتیجه‌ای از این جنگ حاصل نخواهد شد، از عربستان جدا شدن. اما همچنان عربستان با وجود اینکه خودش هم در مقاطع مختلف به این نتیجه رسیده و شکست‌های سنگینی رو از ارتش یمن دریافت کرده، اما هنوز اصرار داره به ادامه این جنگ. چرا؟
علت این امر اینه که عربستان نمی‌خواهد که در واقع شکست رو بپذیره، با اینکه در طول سال‌های گذشته بر اساس گزارش هایی که منتشر شده بیش از 17 تیپ پیاده مکانیزه ائتلاف عربستان توسط نیروهای مردمی و انصار الله و ارتش یمن منهدم شده.
داله.
و عربستان سعودی هم 350 میلیارد دلار هزینه کرده در طول 7 سال گذشته در جنگ یمن، اما الان عربستان در واقع در باتلاق یمن افتاده و نمیتواند از این باتلاق خارج بشد. به همین دلیل طی ماهای گذشته عربستان به دلیل آشکار شدن شکست در حوزه های نظامی سعی میکنه که از طریق ایران به نوعی آبرومندانه از باتلاق یمن خارج بشد و یک سری مذاکراتی رو هم در بغداد با ایران آغاز کرده و یکی از این مشکلاتی که فراروی این مذاکرات و در مسیر مذاکرات ایران و عربستان در بغداد بوده همین جنگ یمن هست که عربستان سعودی سعی میکنه بدون دادن امتیاز به طرف یمنی به نوعی آبرومندانه از جنگ یمن خارج بشود و به همین دلیل عربستان سعودی در آخرین لحظه سعی میکنه که یک پیروزی شکلی و ظاهری میدانی در یمن به دست بیاره که اگر جنگ به پایان برسه خودش رو به عنوان پیروز این جنگ تلقی بکنه.
بسیار خوب. و پیشبینیتون از تحولات یمن در روزهای پیش رو با توجه به پیروزی‌های خوبی که ارتش یمن در مقابل رژیم سعودی به دست آورده چیه آقای دکتر هانی‌زاده؟
در واقع چند روز آینده و هفته‌های آینده هفته‌های خیلی حساس و سرنوشت‌سازی در حوزه جنگ عربستان علیه یمن هست. عربستان متحمل تلفات و خسارات سنگینی خواهد شد به دلیل اینکه در روز گذشته 3 موشک بالستیکی از نوع جدید و پیشرفته به سوی منطقه نظامی جازان عربستان پرتاب شده. دقت این موشک ها به حدی است که عربستان سعودی دچار شگفتی شده و به همین دلیل مدعی شده که ایران به و حزب الله کمک کرده به یمن. و به هر حال آینده از آن یمن هست. یک مقوله‌ای که تاریخی هم هست در یمن این است که هر نیروی نظامی خارجی وارد یمن شده هیچگاه خارج نشده مگر اینکه پرچم سفید رو در برابر ملت یمن برافراشته باشه و در دست گرفته باشه و این یک مقوله تاریخی است که همین مسئله هم در آینده در مورد جنگ یمن اتفاق خواهد افتاد و عربستان ناچار خواهد شد که در برابر مردم یمن تسلیم بشود.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر هانی‌زاده.
خیلی ممنون.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آخرین تحولات یمن رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی. اما سوال برنامه امروز رویداد از شما این بود که دیدگاه شما درباره افزایش یارانه نقدی چیست؟ 1. به وضع موجود کمک میکند. 2. برای بلند مدت کمکی نمیکند. بسیاری از شما پاسخ دادید. 0913 4 رقم آخر 0467 گفتند که به وضع موجود کمک میکنه. 0936 4 رقم آخر 0250 هم گفتند گزینه اول کمک میکنه. 936 4 رقم آخر 2114 گفتند که در بلند مدت نمیتونه کمک بکنه. از گلستان گفتند که بله به وضع ما کارگران فصلی کمک میکنه تا بتونیم از گرانی ها عبور بکنیم. درود بر شما. شما هم بفرمایید که فکر میکنید نگاهتون و نظرتون درباره افزایش یارانه چیه؟ فکر میکنید که به وضع موجود کمک میکنه گزینه 1 و 2 بفرمایید که برای بلند مدت کمکی نمیکنه. آقا شهرام از تهران گفتن که با قیمت‌های الان همین لحظه کارگشاست فقط به طور موقت. صفر 922 4 رقم آخر 4075 هم گفتند که به وضع موجود کمک میکنه. 0912 4 رقم آخر 4075 گفتند به شرط اینکه قیمتها ثابت بمونه میتونه کمک بکنه، اما در صورت افزایش قیمتها یارانه هم باید افزایش پیدا بکنه. 0921 4 آخر 91 09 هم با گزینه 1 موافق بودن، گفتن که به وضع موجود کمک میکنه. 922 4 آخر 93 43 گفتند که در بلند مدت نمیتونه یارانه ها کمکی به